اینی که بگی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم بعد از شهادت پیغمبر یه اتفاقاتی تو جامعه افتاد، ولی در فضای جامعه این به چشم نمی اومد. جمعیت زیادی با بقیه متفاوت نبودن تا و ما تا قتل عثمان در فضای جامعه تفاوت جدی نمی بینیم. من در این یه جایی گفته بودم، یه عزیزی اشکال کرد، گفتم من نمیگم که ما یه تفکر ریشه دار شیعی نداریم، اما خب تو فضای مبادلات اجتماعی اینا خیلی سهم ندارن یا جرأت بروز ندارن. ما معتقدیم که خب این تفاوت در واقع از زمان پیغمبر بوده، اما توضیح دادیم که ما اگر بخوایم نگاهمون به فرق رو نگاه کلامی بکنیم هیچ چیزی گیرمون نمیاد، چون هی میخوایم بگیم ما یه جلسه من شرکت کردم، یکی از عزیزان در دانشگاه ادیان پارسال همایششون راجع به اولین گروه های غالی بود. چیزی که اونجا بود که هی فقط میگفتن اینا ناحقن، گفتیم آقا ما اینها بحث سر حق و ناحق هستند، شما بگید آقا کیسانیه ناحقن، خب باش هستن یا نیستن، بحث ما اینه که هستن یا نیستن چی میگن. ما اصلا دعوبل ما هممون شیعه اصلاح شدیم، از اول موضوع معلومه که آخرش ما حقیم، یعنی خب اینا چی میگفتن. لذا نگاه کلامی داشتن خفه میکنه این بحثو. بله به نگاه کلامی ما قائل ما حقیم، حالا دیگران هرچی میخوان بگن اصلا مهم نیست. اونی که ما معتقدیم که بله حتما شیعیانی بودن به صورت خیلی کم جمعیت و تو ماجرای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و اینها هم بودن، اما جامعه به اینا اجازه بروز نداده، یا خیلی کم بودن بروز نکردن، یا گزارش از اینا نشده. میشه دیگه یه خانومی چون سر برهنه میشه، عرض کنم فرار شطرنج ها رخ میده، میره در امریکا همه ی رسانه ها منتشر میکنن، یه خانم دیگه قهرمان جهان میشه، عکس شهید حجاجی دستش میگه هیچ جای پخشش نمیکنن. فضا همینطوریه، یعنی گزارشگران گزارش نکردن زیاد شیعیان رو، اون شیعیان اعتقادی رو. لذا ما میگیم جامعه زمان عثمان و اواخر عمر عثمان دو دسته کلی شد، یعنی اگه شما با دوربین با همون تعریفی گفتیم برید تو شهر اینو میبینید، هیچ گزارش اونجوری نداریم که مردم سه جور نماز میخوندن، چهار جور روزه میگرفتن، اینا نیست. دعوای با عثمان هم دعوای بر سر اینه که یک نفر اومده سنت پیغمبر رو نابود میکنه یا داره منابع اسلامی رو میخورن یه دهی. دعوا بیشتر تفاوت رفتاری او با گذشتگانه، تازه خود گذشتگان خیلی با پیغمبر تفاوت دارن، ولی دیگه مردم کنن مثلا یه تلورانس یه مثلا 30% رو میگن اب نداره، اما دیگه عثمان اومده رسما کارهایی میکنه که مثلا خودش قبلا یه جور بوده حالا یه جور. تو بحث فقه میگن که آقا مخالفت قطعی حرامه، میگن آقا مثلا فرض بفرمایید که 5 تا 10 تا 20 تا 100 تا 6 است. من اول گفتم 2 تا خب میشه شبه محصوره خراب میشه، 100 تا 6 است، یکی از اینا نجسه، از یکی این 100 تا بخوریم حرامه، 1000 تا باشه چی؟ دیگه نمیگن حرامه دیگه، 10000 تا باشه چی؟ 100000 تا باشه چی؟ دیگه از شبه محصوره خارج میشه. خب یه نفر بگه شماره 1 رو میتونم بخورم؟ بله. 2 رو چی؟ 3 رو 4 بره 10000 رو 99999 100000 رو میره بخوری مخالفت قطعیه کرده. دقت میکنی؟ دیگه حرامه دیگه. مردمی که گیر دادن به عثمان گفتن تو مخالفت قطعیه کردی. بابا هر کاری میکرد عمر میگفت این اجتهادم اصلا غلط بود. تو 6 سال یه کار کردی 6 سال یه کار. یعنی قطعاً یعنی یکی از اینا روش پیغمبر نیست. 6 سال نماز رو شکسته خوندی باقیشو نخوندی. یا نماز شکسته است یا نیست. چه اتفاق جدیدی باشه؟ چون شما که نسب بهتون نمیرسه که، ماییم که نسب بهمون میرسه. تو حاضر بودی زمان پیغمبر، چی شد یا بهت نسب رسید؟ دقت میکنی؟ چه اجتهادی باعث شد که نمازو در یک مکان در یک سفر تکراری منا نمازو شکسته بخونی حالا نمیخونی؟ گفتن تو مخالفت قطعیه با سنت میکنی. دقت کردین؟ دیگه نمیشد بگی اجتهاد این. فدک رو دادن، ندادن به فاطمه، میگن آقا اموال حکومتیه و تو دادی به مروان. این مخالفت قطعی است. این هیچ توجیهی نمیشه کردش، چون شما به هر دلیلی که میشد فدک و حضرت زهرا داد، باید حکومت میداد، به خاطر اینکه شخصیت حضرت زهرا مهم بود و آرامش حکومت هم مهم بود. حکومت میگه انقدر اینجا نمیشه داد که من خلاف شرع نمیکنم، و تو دادی به مروان. مخالفت قطعیه کردی با سنت. دقت میکنی؟ اینجا مردم دو دسته کلی شدن، با عثمانیان و بر عثمانیان. جامعه شد شیعه عثمان و غیر شیعه عثمان. به اون غیر شیعه عثمان میگفتن شیعه، یعنی شیعه لازم دیدید میگن طلحه من شیعه علی. ها در یه تقسیم بندی عثمان میشه محور، با عثمانی یا بر عثمانی. میگه بر عثمانی پس این شیعه است. دقت فرمودید. اصلا شیعه به معنای مای تو کار نبود، همه سنیه. شما بگو حالا 50 نفرم مثلا تو تهران 50 نفر عضو تفکر باشن، اصلا ما حساب نمیکنیم که. اینجوری بخوای حساب کنی، نجار کتابخونه منم بعد عضو نهله بگیری. شاید چند دفعه گفتم اومد خونم داشت کتابخونه ما رو میساخت، گفت آقا این امام رضا بنده خدا دستش از دنیا کوتاه، سیدم بود. خب اینی که عضو سلام، اینی که عضو جریان فکری حسابش نمیکنن که، این یه آدمه. جریان مشخصه که یه چیزی داره بالاخره. که ما عرض کردیم باید یه عده‌ای حداقل طرفدار داشته باشه، یه مرامنامه اعتقادی داشته باشه، باید فقه داشته باشه تا بشه یه گروه، بشه روش حساب کرد. وگرنه شما کل مردم رو که بررسی نمی کنی. عرض کنم خدمت شما که مردم شدن با عثمان و بر عثمان. با عثمانی ها جریان شام بودن، بر عثمانی ها اومدن همه پشت سر یه جریاناتی که طول میکشه لابد هم حتما میدونید، اومدن پشت سر امیرالمومنین. از آل زبیر که خودش جریانه بگیری تا کوفیان، تا بصریان، تا اهل مدینه، تا مکه، تا یمن، همه بیعت کرد. جهان اسلام شد 90% زد با عثمان، 90% زد عثمان. لذا در اون دوره خیلی راحت میشد عثمانو کوبید. اکثریت جامعه مثلا فرض بفرمایید که مخالفشه. بعد دوباره بین جناح سپاه امیرالمومنین اختلاف شد، دو تا دسته خارج شده. یه دسته جریان آل زبیر. آل طلحه چرا نمیگیم؟ چون آل طلحه بعدن نتونستن در تاریخ مانا باشن، وگرنه شاید اونا هم یه گروهی میشدن با خودشون. آل زبیر هم به جهت وجود عایشه تونستن آل زبیر بشن، چون امیرالمومنین فرمود اتوع الناس فی الناس عایشه، یعنی اتوع یعنی کسی که بیشترین نفوذ رو داره رو مردم. عبدالله ابن زبیر هم پسر زبیر بود. اینا شدن یه جریان. این جریان خودش برای خودش مدعی بود. با این حال یه جریان سیاسی قلمداد میشه هنوز، یعنی شما ازش جریان دینی نمیبینی که بیاد به فرق و مذهب اسلامی برسه. یه جریانم طرفداران امیرالمومنین بعدن خوارج از اینا جدا شدن. خوارج طیف فکری ان، قراء ان، از لحاظ فقه به ابن مسعود نزدیکن. برای همینه مثلا در مورد بعضی از بزرگانشون میگن که از ابن مسعود تا به حال کسی مثل فلانی نیست. از ابن مسعود تا حالا. چرا نمیگید از علی ابن ابی طالب تا حالا؟ چرا نمیگید از ابوذر تا حالا؟ یعنی ابن مسعود رو شاخص میگرفتن. این جریانم تا وقتی که بحث سیاسی پیش نیامد که اونم بحث منع حاکمیت غیر الله با بقیه فرق نداشت. اینا هم یه جریان فکری دینی نبودن اون زمان. دقت میکنی؟ یعنی نمازشون با بقیه فرق کنه، توحیدشون با بقیه فرق کنه، نگاهشون به قرآن با بقیه فرق کرد. ظاهراً حالا یه بحثایش تاریخی اجتماعی مثلا اینا سبکتر بودن. ما اینجا عرض کردیم قرار نیست بکوبیم مثلا فرق و درجه بندی کنیم نمره بدیم. چی شد خوارج خوارج شدن؟ به نظر میاد خوارج در تلقیشون از فهم کتاب با بقیه فرق کردن. لا حکم الا لله و اینها به ظاهر میگرفتن، تعویل نمیکردن. شاید هنوز این بحثای تعویل معویل مطرح نبودا، ولی آدم برداشت میکنه این که به راحتی اینها میگن من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، و لذا اگر کسی گناه کرد یعنی حکم به غیر و حکم خدا کرده، یعنی سلام علیکم این کارو خدا گفته من به غیر این حکم کردم، به نفسم عمل کردم. اینا گناهکار رو تکفیر میکردن، مخصوصا اهل کبائر رو. حتی اینکه اهل کبائر رو اون خوارج اولیه تکفیر میکردن روشن نیست، دقت میکنه؟ یعنی اینا بعدن شاید دست بندی شدن. اون زمان مسئله اینا این بود که حق این که مقابل اون گروه اولی که راست میگفتن، ما یه سری خوارج راستگو داریم و یه سری خوارج دروغگو، ما با اون راستگوهاش کار داریم. خوارج دروغگو سیستم اشعثن، اینا دشمنی با امیرالمومنین برد اینا رو تو سیستم خوارج، بعدن هم تو جنگ شرکت نکردن، کشتم نشدن. یه سری خوارج داشتیم مرد بودن اقلا، یعنی از اول گفتن لا حکم الا لله تا آخر سرم وایسیدن کشته شدن. درسته در مصداق اشتباه میکردن ولی صادق بودن در همونی که میگفتن، مثل بت پرستی که واقعا بتش رو قبول داره با بت پرستی که فیلم بازی میکنه. اون خوارج اولیه که اصل حکمیت رو قبول نکردن، وقتی امیرالمومنین حکمیت رو پذیرفت 7-8 دم و طول کشید تا حکم حکم این لوزان نتیجه بده، مذاکرات دومت الجندل طول کشید، 7-8 دم و طول کشید. اینا از همون روزی که مذاکرات صورت گرفت قهر کردن، رفتن از شهر بیرون، گفتن کافر شدید شما، چون لا حکم الا لله، شما حکمیت دست یه آدم، دقت میکنید؟ اینا اونجا نه احکامشون با بقیه گزارش تفاوت ما داریم نه عقایدشون. حدس من اینه که اینها در فهم از کتاب ظاهرگرایی کردن، چون طیفای بعدیشون هم این کارو کردن. کلن فضای تکفیر مسلمان آقا یه شباهت هایی دارن افرادی که اهل تکفیرن، چه درون شیعه، چه درون اهل سنت، چه گروه دیگه. اینا نسبت به نص یه نگاه خاص دارن، اجازه تعویل نمیدن، در نگاه محکم و متشابه با بقیه متفاوتن، ظاهر رو اخذ میکنن، مقدراتش رو دقت نمیکنه که چی در تقدیره. مثلا جا ربک، حالا اینا مال دورای بعدیه، میگن جا ربک، خدا میاد دیگه، خدا میاد. میاد یعنی نیست که میاد، چه جوری میاد؟ یه جوری حرکت پس داره دیگه. این فضایی که آقا متکلمین میگن خدا حرکت نداره چون حرکت علامت نقصه و نقص علامت مخلوق بودنه، اگه اینجوری باشه اون خالق خودش خالق نیست، خودش ظاهرش خالقه، مخلوق یه خالق دیگه ایه، و چون شما یه مبانی عقلی داری جا ربک رو نمیتونی بگی جا ربک، شما هیچ شیعه ای رو نمیبینی در ترجمهش نوشته باشه و خدا می آید. یا کنیم میگن امر خدا می آید، یه چیز در تقدیر میگیره. خب ظاهر اینه که تقدیر نداشتن اولاه، درسته؟ ولی اون عقلش اجازه بهش نمیده که این آیه رو اینطور معنا کنه. بل یداه مبسوطتان ید الله فوق ایدیهم، این میگه دست خدا، الانو نگید که ما راحت میگیم دست خدا، چون ما الان دست خدا رو ما با مجازش استفاده میکنیم و هممون میفهمیم مجازه، میگیم امیرالمومنین دست خداست. نه، ارتکاز اولیه که ید الله یعنی ید خدا. کی میاد اینو بگه دست خدا؟ کسی که مبانی عقلی داشته باشه که لیسه که مثل ایش ایلات و درکول ابسار اینا، نمیتونه بگه دست خدا، درسته؟ یه قدرت خدا بر همه فائق است. نگاه کنین ترجمه ها رو، اینی که میگن در ترجمه قرآن تفسیر لازمه، نمیتونی الفاظو که فقط معنی کنی بچینی، یعنی بدن یه گوگلی الفاظو معنی کنه زیر هم بذاره، من خیلی چیز عجیب غریب میشه. من حدسم اینه اون خوارج اولیه نگاهشون در نس یه چیزی شبیه سلفی های بعد بود، چون خیلی مشترکات بعدن با هم پیدا کردن. حتی خیلی از مسائل هنوز اونجا نیستا، سال 40ه هنوز، اون همه مسائلی که بعدن سوال مطرح شده، بحث شده، دعوا کردن هنوز مطرح نیست. به نظر میاد اینا در فهم نص ظاهرگرا هستن، اسلام شناس نیستن. حالا هنوز امیرالمومنین 4 تا خطبه توحیدی گفته، بعید نیست اگر کسی بگه مسلمین صدر اسلام برای خدا خیلی هاشون که ضعیفتر بودن حتی تجسیم قائل بودن، بعید نیست، چون ارتکاز اولیه تجسیمه دیگه. شما میگی ید الله سمیع است بصیر است، درسته که در این قرآن لیسه که مثلش، من نمیخوام این قرآن مروج تجسیم ها، ولی مخاطبین اولیه بعید نیست از این آیه اگر کسی زمان پیغمبر رو درک نکرده باشه، چون همه که اومده نبودن مستاق پیغمبر توضیح بده که، درسته؟ 15 سال بعد از پیغمبر در یمن یه عده مسلمون شدن، اونا چی فهمیدن؟ بعید نیست که ارتکاز اینها تجسیم باشه. از کجا میگم بعید نیست؟ چون زمان شیعیان امام صادق هم رگای تجسیم هست، اهل بیت باش مبارزه کردن. اگه یه چیز واضحی بود، دو تا چهار تا بود، نیاز نبود امام صادق روش روایت داشته باشه، درسته؟ روایت هست، یعنی اینا که نمونه ای از مردمن، یه رگه هایی از این فهما دارن. حضرت میاد در مورد عدم جسمانیت خدا عذرخواهی میکنه. آقا جون سلام، عرض ادب، مخلصم. آقا پس من احتمالش نمیم، من چون 4:15 باید برم، می‌خواستم این دو تا کتاب شما بدم، مگر اینکه یکی 4 رو بله سر کلاس 113 ام منتها کتاب تو ماشینه، سالن 1 اینجا 1 می‌خوای کتابا رو بدم به نگهبانی؟ میدم به نگهبانی. نه اون یکی‌ها رو دیشب دادم خونتون کتاباست، پس میدم به نگهبانی جلو در دانشگاه. باش یا علی، خداحافظ. خدا آقا ببخشید. از روایات متعددی که کتاب توحید کافی رو نگاه کنید معلوم مخاطبان امام صادق که اینا پدر توخته نیستن، شیعیان حضرتن، و چه بسا گفت اینا مال دوره اولیه امامت حضرتن، چون دورهای بعد اون اواخر نظریه پردازن هستن. بعید نیست که اینا ارتکاز شبه جسمانیت و اینا هم داشته باشه. حتی بعضی از بزرگانش متهم به تجسیمن، حالا اونو باید بررسی کرد که اینجوری بوده یا نبوده، خواستن فحش بدن یا نه، یا مثلا هشام جهمی بوده اینجوری فکر میکرده، گزارش ها به ترتیب نرسیده که این گزارش ها رو کی میگفته، چون جهمیه ظاهرا نزدیک به تجسیم بودن. این مثلا فرض کنید 19 سالگیش این حرف رو زده، یا 25 سالگی یا 40 سالگی. مثل چی؟ مثل کتاب مصباح الظاهر شیخ سید ابن طاووس. کتاب مصباح الظاهر در تقریبا نوجوانی و کودکی نوشته، فلاح السائل رو در پختگی و پیری نوشته. الان تو جامعه همش سید ابن طاووسه، ولی این تناقض بین دو کتاب سید ابن طاووس. نه آقا، یکی رو در 14 سالگی نوشته، یکی در 64 سالگی. توجه می‌کنی؟ شاید هم اگه به هشام نسبت تجسیم دادن از این بابت بوده، یعنی رگه‌هاشو داشته. و بعدم عرض کنم خدمت شما که بعدن قاطی کردن اینا رو، که حالا اون بحث هشام های فرصت کردیم عرض میکنم. یک کتاب خیلی خوبم در این زمینه، یک دو کتاب خوبم هست در این زمینه، یه پایان‌نامه خیلی خوبم نوشته شده هنوز چاپ نشده. به نظر میاد این خوارج اولیه با ظواهر کتاب یه سری تفکر پیدا میکنن، بروزشون سیاسی میشه. در این بروز سیاسی اینا امیرالمومنین رو تکفیر میکنن که چرا حکمیت پذیرفتی، معاویه هم تکفیر میکنن که فاسق فاجره، گناهکارم که به خدا حکم خدا عمل نمیکنه کافره. غیر از اون چند تا عدد خاص شیعیانی که شبیه من و شما، جامعه میشه 4 پاره. شامیان فضا هنوز سیاسیه جز خوارج، بقیه هنوز رگه دینی ندارن، با هم فرق نمیکنه. زبیریان، خوارج و غیر از این 3 گروه که اسم اینا رو باز گذاشتن شیعیان علی. عجب فهمودی؟ در صورتی که اینا لزوما شیعیان علی نیستن، درشون اشراف هست، اصلا اشراف به هیچ دینی پایبند نیستن، دین هم در آهمه همه مثل الان. به هیچ دینی پایبند نبودن، اینو با همه میساختن، ظاهرا مسلمان بودن، منتها کسانی که با عثمان نبودن اسمشون شیعه بود، دو تا گروه ازش جدا شد، زبیریان خوارج. بعد یه خورده که گذشت خوارج کنار کشیدن از مردم، نمردن هیچ وقت، نابود نشدن هیچ وقت، ولی هیچ وقت هم جریان تاثیرگذار جدی نبودن. اگر هم جدی تاثیرگذار بودن در جنگ، مثلا حکومت میترسه اینا یه روستا رو بگیرن، یه مثلا فرض کنید تنگه‌ای رو بگیرن، یه به یه پلی مثلا مسلط بشن توی دهی، هیچ وقت اینا جمعیت جدی نشدن. ولی خب مقابله میکردن با بنی امیه، بنی امیه با اینا درگیری داشت. بله مال همون دوره حکومت امیرالمومنین، ته تهش شما میتونید بگید تا امام حسین، چون تو امام حسین تو کربلا شما میبینید علادین عثمان و علادین علی شعر میخونن، رجز میخونن. تو رجز دو چیز فاکتور مهمه، معرفی اصل و نسب و شعار. مثلا فرض بفرمایید والله لا یحکم فینا ابن الدعی، ابن دعی نمیتونه حکومت کنه، انی علادین علی احمی ایالات ابی، نمیدونم عرض کنم خدمت شما که انتون کرونی مثلا انی انا القاسم من نسل علی، حالا میتونست به قاسم من الحسنم، ولی یا میگه من از نسل علی هم، من آل علی هم، علادین علی هم، از اون طرف هم علادین عثمان هم. یا مثلا علت تشنه نگه داشتن شهدای کربلا چیه؟ همانطور که عثمان تشنه کشته شد، شما هم باید تشنه کشته بشید. یعنی اتهامی که شما تشنه کشتید عثمان رو ما هم جبران میکن. بعد از این دیگه من رگه ای نمیبینم. یعنی این شعار دیگه کارکرد نداشت بعد کربلا، چون دیگه عثمان مظلومی نبود دیگه. یک کثافتی در کربلا ایجاد کردن که اگه شما می‌خواید راجع به عثمان مظلوم صحبت کنید، طرف مقابل خیلی حرف برای گفتن داشت. دقت می‌کنید این فضای عثمان علیه عثمان بر عثمان و معاویه ایجاد کرد در واقع اول کار. بعد از این شعار زبیری ها استفاده کرد علیه امیرالمومنین، ولی به این معتقد نبودن. لذا شما می‌بینید بعداً بنی زبیر هیچ وقت دیگه دنبال خون عثمان نرفتن. یعنی شعار سیاسی بود. من همینا عرض میکنم هنوز فضا سیاسیه. یه گروه مذهبی با بقیه فرق دارن، خوارجن، تکفیر میکنن دیگران، بقیه مثل همه. دقت فرمودید هم در جمل داریم، هم در صفین، هم در کربلا. یاران امام حسین نه، طرف مقابل سرچ کنید هست. هم غیر شعر گفتن اومدیم از عثمان دفاع کنیم، هم در رجز هاشون گفته. قاتلان یعنی اصلا اصلا شما در شما در سپاه دشمن کسی که شعار به نفر میرن رو میده اصلا نمیبین. اصلا تو کربلا به امام حسین نستجیرالله میگن کذاب ابن کذاب، بغضن لعبی کن. ندیدم واقعیتش، تو هیئت ها شنیدم، ولی حرف درستیه، حرف درستیه که من ندیدم بگن. دقت میکنی؟ ولی بغضان لعبی که داشتن قطعا، چون فوش میدادن، کذاب میگفتن. کذاب هم برمیدارمون از این جهت میگفتن که فضایلی بر خودش میگفتن، اینا نمیتونستن تحمل کنن. مثلا انی به طور قسمان اعلم، آه چش خیلی حرف گنده یه دیگه. الان من بیام تو همین کلاس بگم آقا یه چیزی هم بهتون بگم، من از دیشب دیگه راههای آسمان رو بلدم، امروز ممنون با نهار ماوشعیرش درصد داشته، احتمالا باور نمیکنه کسی. بهترین روش برای تخریب امیرالمومنین همین بوده که بگن کذاب نستجیر الله، و امام حسین هم کذاب ابن کذابه، به مختار هم میگن کذابه. البته حالا مختار میرسیم جلوتر عرض میکنه. اونجوری که من بررسی کردم تفاوت دینی تو مردم چندان دیده نمیشه. بله دینداری عملی چرا تفاوته؟ تقوای عملی، ربا نخوریم، زنا نکنیم، شراب نخوریم، خب اینا بود تو دین، توجه کنید پایبندی به دین داریم کمتر و بیشتر، ولی تفاوت دینی جز اون عده قلیلشی نداریم، تفاوت دینی نداریم. تا امام حسین سلام الله علیه که کشته میشه، روی رقابت‌های سنگینی که کوفیان بای دیفالت پیشفرض با شامیان دارن. مثال من بخوام بزنم، ببین ما یه سری مردان مذهبی داریم با عربستان مشکل دارن، یعنی اینا وهابی هن. یا مثلا این طرف میگه اینا سکسونی هن. دقت میکنی؟ یعنی موضوعش مذهبیه. حالا درست میگه غلط میگه من کار ندارم، اینجوری میگه. اما یه عده از مردم ما هستن که اصلا به شیعه و سنی کار ندارن ولی با عربستان بدن. اینا نگاهشون نگاه نژادیه. همونطوری که طرفو میخوان مسخره کنن میگن افغانیه بابا. دقت میکنی؟ نگاهش نژادیه، نگاهش دینی نیست. شام و کوفه قبل از اینکه شام و کوفه تأسیس بشه اینا با هم دعوا داشتن. این دو حزبن در واقع، دو قبیله مختلفن، دو جریان مختلفن، دو نژاد مختلفن که با هم تفاخر دارن. این که میرفتن قرآن هم میفهمن قبراشون رو میشمردن سر چی بود؟ این که شما مثلا تا ما ببین 100 سال پیش ما چقدر آدم داشتیم اینجا، این چقدر مرد اینجا افتاده، ما زیادتریم شما کمترید. نمیدونم قرمزای ورزشگاه پرچمای قرمز رو با آبی ها مقایسه کن، تفاخر میکنن تو جمعیت. اینا کوفیان به عنوان عربهای یمانی با شامیان که اینا در مجموع به عربهای عدنانی نزدیکترن. البته دعوایی هست، یه تیره سومی هم هستن، بنی امیه که قریشی سعی میکردن باشن، باز به خود اونا میگفتن شما قریشی نیستید، شما ملحقید، ملسقید، نژادتون مثلا ژنتون خوب نیست، کروموزومتون لپره. دعوا بود. وقتی که امام حسین شهید شد، کوفیان همه چیزشون رو باختن، حیثیتشون رو باختن، حکومت هم باختن و شامیان هم همه چیز رو به دست آوردن، رقیب رو کشتن، روسیه‌مون به مردم کوفه ترجمه میکنید. لذا مردم کوفه شروع کردن به قیام. بازم شما فضای تفاوت دینی چشمگیر نمیبینی. ببین ما در درون تشیع شیعه اثناعشری اخباری اصولی خیلی با هم تفاوت دارن، ولی اینا رو یه گروه حساب میکنیم، فرقه خاص نمیگیم، نهایت میگیم مشرب، ها، سبک، مدرسه مد شده الان هی میگن مدرسه فلان، مدرسه فلان، نمیگیم بیرون از تشیعان. لذا منم میدونم ممکنه بین مردم تفاوتایی هست، ولی تفاوت در حدی که بگیم یک فرقه خاصیان، یک تفکر مذهبی منسجم با اعتقاد و فقه خاصیان شما نمیبینید. بازم هنوز سیاسی ماجرا. بعد از قتل امام حسین گروه های مختلف قیام میکنن برای اینکه مقابله کنن با عرض کنن فتنه یزید. همزمان عبدالله بن زبیر حکومت تشکیل میده در مکه، کوفیان هم قیام میکنن. توابین و خورده قیام ها اینا هیچ تفاوتی با دیگران ندارن. هیچ کسی میگه اونجا نماز اینا با ما فرق داره. آیا قیام کنیم یا نه؟ آیا عذرخواهی کنیم یا نه؟ توبه کنیم یا نه؟ معلومه اینا هیچ کدوم مکتب دینی نیست. تا اینی که مختار قیام میکنه. این فضا یه تفکری بین محبان اهل بیت ایجاد میشه که آقا بعد از کشتن حسین ابن علی باید انقلاب کرد و هر کسی انقلاب نکنه ضد انقلاب باشه این محافظه کاره، کندروه. بعید نیست که این جریان ها امثال امام سجاد سلام الله علیه رو محافظه کار بدونن، ولی همین هم از امام سجاد اخذ نمی کنن. حتی زیدی امام سجاد رو امام نمی دونن، یعنی با اینکه نوه امامن امام رو امام نمی دونن، یه عالم می دونن. میگن چطور ما تو فضاهای تفسیری عالم بزرگی تفسیرشو قبول داریم، خیلی نظرات سیاسیشو قبول نداریم؟ میگیم مفسر خوبیه، آدم صادقیه، تشخیص سیاسیشو قبول نداریم. هست دیگه، همین الان هست. نگاه مردم کوفه به امام سجاد و امثال امام سجاد اینه که آقا اینا عالمن، اینا بزرگزادن، ولی ما این روش سکوتو قبول نداریم. لذا شما می‌بینید کوفیان هی قیام می‌کنن و اینجا چند پارن، خیلی هاشم به اسم شیعه تموم شده. به عنوان کلی شیعن. اگر ضد عثمان بگی شیعه، اینا شیعن. اگر به حب علی بگی بعضیاشون شیعن. این شبس حب علی نداره ملحق میشه به مختار. یا یا بعضی از افتارهای مختار رو نمیشه با حب علی جمع کرد، هرچی هم میخوای بهش کیاست نسبت بدی. بله میشه گفت مختار ضد عثمان. اینی هم که در روایت ما هست که حب خلیفه اول و دوم داشته، که ممکنه رو تخریبش گفته شده باشه و ممکنه داشته باشه، نیازی نیست که اگر ما بخوایم بگیم مختار آدم خوبیه حتما میخوایم شیعه اثنی‌عشریش کنیم. دقت کنید، معلوم نیست. ما قبلا تو گفتگوهایی که با هم داشتیم گفتیم حتی مالک اشتم معلوم نیست چقدر از عقاید ما رو داشته که خوب بوده، چون هنوز این حرفا مطرح نشده بوده که قبل از بیان و تبیین مطلب که نمیشه توقع داشت یه نفر به اون چیزایی که بعداً قراره تبیین بشه اعتقاد داشته باشه. اونی که مشخصه اینه که در جریان سپاه مختار حب به سیدالشهدا هست، غالب حداقل، نمیگم همه ها، نمیگم شب از هم هست، ولی شعارها، رجزها رو بریم ببینیم، ادعای خونخواهیه. چون اگر مختار میخواست حکومت کوفه رو فقط به دست بیاره، اگر صادقانه با عبدالله ابن زبیر پیمان میبست، قطعا او بهش کوفه رو میداد. چون برای عبدالله ابن زبیر خیلی خوب بود مختار یه عرض کنم مردابی بشه برای اینکه جلوی بنی امیه برای نفوذ به مکه و مدینه گرفته بشه. دقت میکنی؟ یعنی اگه میبست با عبدالله ابن زبیر حتما به نفعش بود اگر فقط حکومت میخواست مختار. مختار قطعا فقط حکومت نمیخواست. یعنی حکومت طلبی صرف اگر بود اونم در حد یک کوفه، قطعا عبدالله ابن زبیر بیشتر حتی عراق و شاید حاضر بود بهش بده. مختار حتی اگر حکومت طلب بوده، خونخواهی امام حسین هم براش مطرح بوده. نکته دیگه اینه که خونخواهی امام حسین سلام الله علیه اون زمان دردسر بوده. دقت میکنی؟ چون شما میبینید ایرانی اومدن به مختار پیوستن، این ایرانی ها تو کربلا نیومدن اینجوری که ما خیال کنیم یه عده عاشق امام حسین بودن، حالا این نفر علم یا لسارات حسین بلند کنه همه میریزن کمک میکنن. دقیقاً اون حرفی که ما در مورد صفوی هم میزنیم همینه. میگیم حتی اگر کسی بگه صفویه، شاه اسماعیل صفوی دنبال حکومت بودن، عاقلانه نبود مذهب رسمی اعلام کنه. چون اگه شما میگه حد اکثر اکثریت شیعه نبودن، صفویه همه رو شیعه کرده. خب 5% مردم تفکر یه تفکر مذهبی دارن، کدوم عاقلی میاد با 95% مردم درگیر میشه؟ یعنی میخواست به حکومت برسه، اون 95% ترجیح میداد. کاری که کی کرد؟ کاری که نادرشاه خواست بکنه. نادر سعی کرد شیعیان رو تبدیل به سنی بکنه، اون که حکومتش پابرجا بمونه. و فقهتون شیعه، اعتقادتون سنی. دقت میکنی؟ میشه به نادر اینو نسبت داد، به شاه اسماعیل نمیشه نسبت داد. نه اینکه بگم شاه اسماعیل همه چیش خوبه، ولی معلومه که این آدم بالاخره به تشیع عرقی داشته، وگرنه نمیصرفیده بخواد این کارو بکنه. خیلی سنگ بزرگه این. اگر بگی اکثریت جامعه باهاش مخالف بودن. در مورد مختارم به نظر من نمیشه گفت که او دنبال خونخواهی نبوده. خیلی هم که منصفانه نگاه کنید، فقط دنبال اینه که به حکومت برسه. خب خیلی راحت تر میشد به حکومت برسه. خود امام حسین خیلی راحت میتونست در مکه به حکومت برسه، همونجوری که عبدالله بن زبیر رسید. معلومه امام حسین غیر از رسیدن به حکومت اغراضی داشته که حکومت در مکه رو ترجیح نمیده. معلومه مختارم دنبال چیزایی بوده. اما اینکه بگیم مختار شیعه امام سجاد بوده، من نمیگم به امام سجاد ارادت نداشته، باطن امرم که خدا میدونه، پولم برای امام سجاد فرستاده. در صورتی که امام سجاد اگر کسی شیعش نباشه یه آدم 23-24 ساله است. شما از یه بنی هاشم، از آل کاشانی مثلا یه بچه 24 ساله بی باشم، من پسی باست من پول نمیفرسته که، بزرگتر داره اون خاندان، درسته؟ اینی که به نسبت زین العابدین صلوات الله علیه توجه داره، معلومه که حداقل محبت داره، خونخواهی هم داره، ولی تفاوت دینی گزارش نشده اینها با دیگران داشتن. یه سری بهتان‌هایی به مختار زده شده که به نظر من کار بنی امیه است. اینکه مثلا فرض کن ادعای نبوت میکرد، برای همین بهش میگن کذاب، یا به اسم مثلا مهدی موعود قیام کرد. اینا خیلی بعیده. با براش خیلی من گشتم، دلیل جدی نداری. اگر شما شنیدید یا الان یا بعدن بگید، بگید یه گزارشی از اینو نشون میده. به نظر میاد، من نمیخوام بگم مختار خیلی مطهره ها، خدا میدونه شاید هم بوده، ولی اونی که از گزارشا برمیاد معلومه که این آدم دنبال خونخواهی بوده، آدم کیسی بوده، دنبال تشکیل حکومت هم بوده. حالا اینکه حکومت بعدا میخواست به اهل بیت واگذار کنه یا نه خدا میدونه. خب ولی اگه فقط دنبال تشکیل حکومت بود و دنبال خونخواهی نبود، خب خیلی راحت بود با آل زبیر ببنده، میتونست این کارو کنه. اولم رفت به سمتشو و این کارو نکرد. گزارش هم نشون نمیده که مثلا فرض کنید که آل زبیر به او توجه نداشتن، چون یه جنرال نظامی بود، مهم بود. بفهم اصلا سیاسی بوده. ببین اینا خسته بودن یا ابراز پشیمانی میکنن از اینکه امام حسین رو تنها گذاشتن. ولی این که ما بگیم سلیمان سرایت خدای شیعه بوده معنای که ما این، نه. به نظر من سلیمان سرایت خدایی با اینکه نوشتن از میدونی که وقتی امام حسین نامه نویسه به مردم کوفه در بعضی نامه ها هست الا سلیمان ابن سرایت الخدایی و اعیان الکوفه و شیعت و نافل کوفه، یعنی سلیمان رو جدا میکنن. به نظر من سلیمان بزرگتره نه یه شیعه، چون در جمل شک میکنه نمیاد، امکان نداره یه نفر شیعه همچین اتفاق براش بیفته. میشه شیعه نمیکنه این کار، شیعه که ما دنبالشیم. با امام حسن هم با توهین رفتار میکنه، با سید و شهدا هم نمیاد. این قطعا شیعه به معنای که ما بله ضد عثمانه، حب به اهل بیت داره، ولی این که بگیم شیعه است نیست. توابین یه قیام شیعی که ما بگیم نی، البته میگم مثلا در اون زمان شیعی به معنای ما انقدی نیست اصلا. این یعنی که میگیم شیعه، شما بگو اینا زمین بازی معصومه که از اینا آدم جذب کنه، بعد از اینا بیشتر جذب کردن، چون اینا بالاخره با عثمان خوب نبودن، محبت داشتن. محبت هم که میگیم نه حبی که ما داریم، باز مثلا اینکه شما به یه نفر رأی میدی مجلس میره، کاندیدایی که شما بهش رأی دادی، شما بهش حب داری، ممکن است بعدا ازش ببری، ولی فعلا طرفدارشی، میگی نماینده شهرمونه. حب به اینا نسبت به اهل بیت اینطوریه. اینجوری که بگیم حب اعتقادی دارن، رأی داشتن معنی نداشت جمل شرکت نکنه. اما قیام مختار برای چی روش یکم وایسادیم؟ برای اینکه بعد قیام مختار بعید نیست که یک جریانی به وجود اومده باشه که بهش میگن کیسانیه، که اولین فرقه محسوب میشه. به نظر بنده جریان‌های کوفی که مجاهدن امثال امام سجاد و محافظه کار میدونستن و لذا پیروی نمیکردن. بعدها هم حتی که قیام میکنن امام سجاد رو در حد این که بگن اماممونه نمیپذیرن. این جالب، خود زیدیه، نوه های پسر زید و بعدم نوه های امام سجاد، امام سجاد امام نمیدونن، میگن امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، زید، هر بار امام سجاد میپرن. دقت میکنی خود امام سجاد امام نمیدونن، تازه امام نمیدونن، نه معصوم نمیدونن، امام نمیدونن، پیشوا نمیدونن. این پیشوا باید اهل سیاست رو سیف باشه. به نظر میاد این تفکر کوفیانه، کوفیان دنبال مبارزن، هر جوری شده با شامی‌ها بجنگن. امام سجاد دنبال چیز دیگه است، حمایت نمی‌کنه از این قیام ها به صورت کلی. از خونخواهی حمایت می‌کنه امام سجاد، رگه‌هایی داریم. مثلا عزاداری رو متوقف می‌کنه، هاشمیات مشکی پوشیدن شونه نزدن چند سال، گزارشاش فراوونه. بعد از قتل عبیدالله شونه میزنن موهاشون، از لباس عزا بیرون میان. این یک جور، چون در واقع قتل امام حسین که جبران نشده، برای همین ما هنوز میگیم عین الطالب در مقتول به کربلا، یعنی ما راضی نشدیم با قتل عبیدالله این کار تمام شد، درسته؟ دعوای ما با قاتلان امام حسین تمام نشده، برای همین یا لسارات الحسین داریم در شعار امام زمان. پس یعنی ارتکاز شیعیانی که باید یه روزی عده بیان انتقام بگیرن، درست؟ خب پس این انتقام گیری مختار، انتقام گیری که ایدئال ما باشه نبود، ولی از عزا خارج شدن. نه اینکه دیگه عزاداری کلا نکنن، ولی از حالت عزاداری دائمی خارج شدن. یا امام باقر فرمود که مثلا پدر ما پول که پدر تو فرستاد و خرج ارامل کرد و ساختن خانه های بنی هاشم. موقوفات پیغمبر مصادره شده، بعدن داره بر میگرده به اهل بیت. گاهی اهل بیت فقیرن، گاهی نیستن. این موقوفات حکومت میگیره یا نمیگیره؟ وقتی میگیره فقیر میشن، تو ممر درآمدشونه. وقتی بر میگه، این غیر فدکه، خیلی هم فراوون این موقوفات. امام باقر به پسر مختار، جالبه که پسر مختار میره به امام باقر میگه آه بالاخره بابای ما ملعونه یا مرحومه، یعنی خود اون هم نمیدونه. حضرت میفهمون رحم الله المختار. از این جمله نباید فهمید بگیم که مختار یک حبیب ابن مظاهره. مختار از شیعیان بوده که مسلم اول رفته خونه او. اما این که بگیم این همونطور که سلیمان زهرد خدای از شیعیانه، اما این که بگیم این حتما یه مسلم ابن اوسجه است، حالا تازه من احتیاط میکنم که مسلم ابن اوسجه چه عقیده‌ای داره، من نمیدونم چه عقیده‌ای داشته. این که شهید کربلاست و ما بهش سلام میکنیم، اما این که چقدر عقایدش با ما یکی بوده من نمیدونم. این قیامت بعد بریم اینا بپرسیم، دقت میکنی اهل عبادت بودن، ولی این که چون اصلا این عقاید بیان نشده تو جامعه، تبیین نشده. این که چند تا از شیعیان امام حسین در خود کربلا تفکر مثل ما دارن معلوم نی. بله، مگه این که کسی بگه آقا اینا امام حسین سیرشون داده، یعنی به صورت غیر طبیعی. امام صادق فرمودن اینا چجوری کشته میشدن؟ دردشون نمیادن قینا رو فجیع میکشتن، از این مثلا بو کردن گل. آقا ظاهر که اینقدر اهل خودسازی نبوده، حبیب ابن مظاهر نبوده که خور. درسته؟ اینا که یه توبه میکنن اینقدر آدم زیر رو نمیشه، اینا هم عبادت نکردن که روحشون مثلا از تعلقش از جسمش کم کنه که مثل بو کردن گل بپره بره. دقت میکنین؟ این عنایت امام حسین میتونه باشه. اما اینی که بگیم شهدای کربلا عقیدهشون مثل ما بوده، من نمیدونم. دلیل لازمه، دلیل لازمه. شاید بوده تقیه میکردن فضاش نبوده، شاید خیلی چیزا بیشتر از ما میدونستن، شاید نمیدونستن. در مورد زهیر رو، هر رو، اونایی که تو روز عاشورا پیوستن و ابوشعثای کندی و این اصلا فرصت این حرفا نیست. بازم مگه اینکه کسی بگه امام حسین بیا نگاه کرد طرف زیر رو شده، اون دیگه از بحث تاریخ ما بیرونه، کلامیه، ممکن. پس ما خیلی توقع نداریم که مختاری و کسی اینجا شیعه اثناعشری باشه. به حق ما شیعه جعفری هستیم. ما این حرفا زمان امام جعفر صادق بحث شده، مشخص شده، تبیین شده. قبلش خبر نداره کسی. حتی امامزاده ها خبر ندارن. شما بالاخره همون دوره امام سجاد محمد حنفیه دا امامت میکنه. و این بعد میگن آقا توبه کرده. این دقیقا مثل میمونه که بنده یه روزی بیام دانشگاه امام صادق تو هیئت میثاق دعوتم کردن سخنرانی، اونجا بگم انا المهدی. بعدا میگن آقا کاشانی توبه کرده. این توبه کرد دیگه من هیچ وقت دعوتم نمیکنن. این دیگه کلا طرف بایکوت خواهد شد. این توبه کرده نیست که، خیلی ادعای بزرگی کرده. دقت میفرمایید؟ و از این ادعا خب میدونید خیلی هم زیاده، خیلی زیاده. به نظر میاد این مردم کوفه که محبت داشتن نسبت به اهل بیت و خیلی هم تو جریانات نیستن چون فضاش نیست. عبدالرحمن ابن ابی لیلا میاد به امیرالمومنین میگه آقا همه راجع به صقیفه حرفن جز شما، چی بوده ماجرا؟ همه راجع به صقیفه چیزی میگن، شما هیچی نمیگید. وقتی امیرالمومنین به حکم میرسه، حضرت میفرماد که یه چکی، به تعبیر من یه سپرده‌ای، یه طلبی ما از مردم داشتیم، سر موعدش وصول نکردن، یعنی مردم به وظیفه‌شون عمل نکردن. اما عبدالرحمن، من راجع به موضوع حرف نمیزنم، تو هم هیچی نگو. یعنی شرایط این که من بخوام رو بعضی موضوعات وایسم نیست. امیرالمومنین با ادبیات عرف صحبت میکنه، حتی تو خطبه شقشقیه. اینی که ما از نزدیکان پیغمبریم یا با معاویه، ما اولا به پیغمبریم، اولا در طاعتیم، اینی که نس هست و اینا، همین این حرفا خود سپاه حضرت هم مقابلش قرار میگیره. دقت میکنید؟ لذا ما تخته نمیکنیم اگر کسی در اون شرایط مثلا تقیه و اینو خبر نداشته. ولی اون چیزی که من بررسی کردم، شیعیان نمیپسندن امام سجادو، یا انقلابی نیست، محافظه کاره. این شیعه هم با هم توضیحات که الان دادیم راجع به تشیع و امام سجاد هم ظاهرن، ولی وقت دیگه داره برنامه ریزی میکنه، خیلی به اینا توجه نداره که بخواد اینا رو جذب کنه لزومن. خیلی روح خوش کلن نشون نمیده حضرت، تا اینکه مختار از دنیا میره. مختار که از دنیا میره، هیچ گزارش درست حسابی مبنی بر اینکه کیسانیه داریم نداریم. اونی که من بررسی کردم یه بیت شعر فقط، که سید همگری معروف، که این سید هم نیست، اسمش سید همگری، که شاعر معروف اهل بیته، این یه جایی میگه که من قائل به امامت محمد حنفیه بودم، تجعفرتو، یعنی جعفری شدم. از این که حالا اگه کسی بخواد مرد این میدون باشه، باید بره این شعر رو ببینه ریشش کجاست، کی در اومده، ساخته شده نساختن، این دیوان سید همگری اختلافیه نیست. چون یه کاری که عرب جاهلی میکرده که خیلی ویژه بوده ما نداریم، اینه که کتاباشون رو روایت میکردن. برای همین بعضی از اشعار عرب جاهلی اختلافاتش از روایات ما کمتره و از اشعار حافظ و مولوی خیلی کمتره. ما گاهی مثلا کتاب چاپ کرده در 500 بیت افتاده از دیوان صاحب، صاحب هم این جدیده، چاپ قهرمان نمیدونم 1000 بیت از چاپ قبلی بیشتر داره، بعدی 500 بیت به چاپ قهرمان اضافه کرد. یعنی حساب کتاب نداره، اونا روایت میکردن که چه کسی این دیوانو تایید کرده. امیرالمومنین خیلی دوست داشته دیوان ابو طالب در بیاد، نوادگان از عباس راویان دیوان ابو طالب. حالا بعد یه مرد میدونی بره دیوان سید همیاری بررسی کنه، این روایاتاش چیاس، اختلافاش کجاست، اینو کیا نسبت دادن. فرض کنیم اینجور باشه، اگر اینجور باشه نشون میده یه جریانی قائل به امامت محمد ابن حنفیه شده. محمد ابن حنفیه دایی بوده یا نبوده خیلی چیزی نداریم در تاریخ. ممکنه به خاطر پسر محمد حنفیه که ظاهراً بدش نمی اومده، ابو هاشم جعفری که باباش امام دونسته بشه، یه جریانی پیدا میشن که این جریان هیچی ازشون نمونده امروز. شاید جریان قوی بودن، نمیدونی، نه فقه ازشون مونده نه اعتقاد، چند تا جمله مونده که این در زیتوا یا در مثلا فرض بفرمایید که یه کوه دیگه هم رزوا مثلا محمد حنفیه غیبت کرده. این چیزی که ما در دعای ندبه داریم، اب رزوا ام زی توا ام غیرها، ارتکاز یه وقتیه که یه عده از شیعیان که کیسانیا بودن قائل بودن محمد حنفیه اونجا غیبت کرده، اونجا شده نماد مکان مخفی شدن. چطور سردابه امام زمان سلام الله علیه میگن از اینجا مخفی شد، بعدم اهل سنت میگن شیعه میرن دم سرداب خیمه میکنن، امام تو سرداب نشسته حالا میاد بیرون. دقت میکنی که ما همچین چیزی نمیگیم که اونجا میاد اونجا نشسته، میگیم از اونجا دیگه دیده نشد، نه اینکه اونجا نشسته. حالا محمد حنفی رزوا زیتوا کجای یه نقلیاتی نشون میده، یه جریانهایی دوست داشتن بحث غیبت محمد حنفی رو مطرح کنن. ظاهر امرم اینه که ابو هاشم جعفری اندازه امامت یه جریان نبوده. کسی که اندازه امامت یه جریانی باشه خودش میشه امام، وقتی نباشه مثل ماجرای واقفه، باید بنزن یه بعد اون امامستیه رو غایبش کنه، اینا میشن نائب اون، کوچولوتره شده نائب اون. ما چیزی به عنوان اعتقاد فقه جز این اعتقاد به غیبت و امامت بعد از امام حسین محمد نفس عرض کنم حنفی هست نمیشناسی. و درون اهل سنت هم ما تفاوت چندانی هنوز نمیبینیم، رگه های تفاوت فکری. همین حوالی که این ماجرای کیسانیه هستن که ما نمیدونیم این کیسانیه کی متولد شده، هیچ روشن نیست که این زمان محمد حنفیه است یا بعد از مرگ محمد حنفیه است، نمیدونیم. تو همین ایام عرض کنم که خدمت شما که چند تا نهله فکری به وجود میاد که ما کم کم میریم تو فرق اهل سنت. یه جریان اعتزال، نه این اعتزال عرض کنم خدمت شما در یعنی که بشینیم کنار، عزلته. بعدن معتزله لفظش اعتزال. یه جریان مرجعه است که اینو تو این درگیری‌های جدی، حالا اینو بهش احتمالاً جلسه بعد باز بپردازیم، عرض کنم خدمت شما که این جریان مرجعه مال همین دوران حوالی سال 80 تا 110 تقریبا. اینا اهل این بودن که آقا دلشون می‌خواست کنسرت برن مسلمون هم باشن، دوست نداشتن نامسلمون باشن و دوست داشتن یه خونه‌مون آزاد باشن، لذا آدمای لاابالی رو بهشون نسبت ارجاع یا مرجعگری میدادن. مثلا به طرف گفتن چیه تو پیش عرض کنم خدمت شما معاویه میری مثلا غذا میخوری، پیش علی نماز میخونی؟ گفت اعلای شیعی اسفلی مرجعی، بالا تنم که قلب و مغز و اینا شیعیه، پایین تن مرجعیه، لذا من حق با نماز با علویا میخونم، غذا با اموی ها میخورم. این جریان یه جریان مقابله با خوارج بود، مقابله با تکفیر بود، یه خورده روشن فکر مثلا بودن، میگم دنبال این بودن زندگی کنن، چون میدیدن دین یعنی چیه. آدم بعض وقتا حقم میده به اون مرجعه، میبینه در اون دوره دین میشه وسیله‌ای که بنی امیه باش آدما رو سر ببره، امام حسین میشه ضد دین، دین میشه وسیله‌ای که امام حسین تکفیر میشه، خارجی میشه، دین میشه وسیله که باش آدما رو پوست بکنن، قبلش حجب ندیار بکشن، بعدش عرض کنم خدمت شما که طرفدارای حق رو بکشن، چه خوارج چه شیعیان. لذا یکی که تو اون جامعه باشه میبینه که هرچه دیندارتر خشنتر، هرچه دیندارتر دلسنگتر. دین رسمی بنی امیه، بنی امیه هر کاری میکنن بکنن، اون آخه حاکمه. مردم چی؟ مردم هم نفس بکشن خلاف شرعه و این خلاف شرع رو حتما باید چیکار کنی؟ اعمال کنی. نظر شخصی توش زیاده، خسته کننده است، عمق نداره، روح نداره، لذا مردمی که حال ندارن برن قیام علیه اسلام کنن، مسلمونن. ما همین جامعه خودمون اگر شما فرض بفهمید بگید مردم آزادی تر کنید دلتون بخواد بکنید، شاید خیلی از شما حاضر ضد اسلام دیگه مطرح نشید، شما هر کاری دیگه دست و پا ما نمیبنده که هر کاری میخواد بکنه بکن. جریان مرجعه پیش اومد، مرجعه رو خیلی تخریب کردن به عنوان فساق و فجار، ولی اگه آدم خودشو بذاره تو اون شرایط زمانی آدم احساس میکنه که اینا حرفای غلطی نمیزد، اینا گفتن آقا کبیره کافر نمیکنه، گفتن اینو نگاه کن داره راهکار درست میکنه مردم گناه کبیره کنن. همین اینو الان ما تو جامعه خودمون داریم دقیقا. یعنی شما تو بحث تکفیر وقتی بگی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها جزء ضروری دین نیست، بیان در نطفت شد آقا من در کل فاطمیه مشکی میپوشم، بنده روضه خون حضرت زهرا هستم، شهادتشو قبول دارم، شهادت ایشان را ضروری مذهب نمیدونم، بیان در نطفت شد. خب تو این جامعه طرف خسته میشه، دقت میکنی؟ فحشای اولیه که به ابو حنیفه داده شده رو برید ببینید. حالا این که ابو حنیفه بعد میمونه شاگرد امام صادق میشد نشده، خب یه حرفی، ولی ما قرار نشد که اینجا بگیم باطن امر چی چیه. به ظاهر امر اینه که ابو حنیفه خسته شده از این که به اسم پیغمبر روایت جعل شده. برخلاف سایر فقها، ابو حنیفه در مسائل اعتقادی خیلی نقش پررنگی داره. توجه فرمودید. ابو حنیفه میگه آقا من این روایاتی که اینا بستن به پیغمبر رو قبول ندارم. خدایش من یه وقت با خودم فهم میکردم بین خودم و خدا منم جای ابو حنیفه بودم و شیعه نبودم، این روایاتی که هر کاری بنی امیه خواسته باهاش کرده رو منم بودم. من ساعت پیش تر یه کلاس توضیح دادم اگر ما میخواستیم از یزید دفاع کنیم عقلامون رو گذاشتیم رو هم. یه وقت اگه خواستید صوتشو میدم ببینید، 60 نفر 50 نفر سر کلاس گفتیم آقا فرض کنید میخواین از بنی امیه از یزید و بنی امیه دفاع کنیم تو مزار کربلا، چی به ذهنتون میرسه؟ نوشتیم با هم بحث کردیم، گفتن بعضیش خوب نیست بعضیش خوبه. اونایش که خوبه رو سر هم کردیم، بعد من خوندم متن تاریخ طبری که دقیقاً همونه. یعنی یه گروه 60 نفر نشستیم ببینیم چی کار میشه کرد یزید رو تبرئه کنیم، این همون متن تاریخ طبری. خب شما باشی اعتماد میکنی؟ ابو حنیفه که آدم کوچیکی نبوده که، میگه این بستن به پیغمبر، این میدونید که یکی از نقاط مهم کار که ما انجام نمیدیم اینه که ما اگه حنفی ها رو اهل سنت مثل شیعه زدن و اگر متفکر حنفیگری رو مطرح کنیم درون اهل تسنن انقلاب میشه. مثلا ابو حنیفه امثال ابو هریره رو 2000 قبول ندارن در صورتی که اینا صحابن. دقت میکنی تو تفکر حنفی ها میگن من اکثرا نظر فی البخاری فقط تزندقه. حالا شما این بخاری میگن زیاد بری سراغ بخاری زندیق میشی. چرا؟ چون اباطیل بنی امیه رو نسبت دادن. توجه میکنید؟ ابو حنیفه نگاهش همونطور که ما نگاهمون نسبت به روایات سنت نبوی اهل سنت خیلی منفیه، ابو حنیفه هم همینطوره و به یه تعبیری ابو حنیفه شیعه محسوب میشه دیگه. کسی که عدالت همه صحابه رو قبول نداره شیعه محسوب میشه. نه اینکه شیعه بوده، کوفی هم بوده دیگه. اینی که میگن کوفی ها شیعی هن، خب کوفی ها برای اینکه ضد بنی امیه هن، معمولا ضد بنی امیه رو شیعه حساب میکرد. ابو حنیفه چند تا حرف عجیب میزنه که دعوا درست میشه. یک، میگه من 16-17 روایت به نظرم از پیغمبر میشه اعتماد کرد. نمیگه پیغمبر 17 جمله گفته، میگه من نمیتونم باور کنم کدومو پیغمبر گفته کدومو نگفته، لذا باید من یه فقهی بنا کنم کلیاتش درست باشه، من به قواعد عرضه کنم، همونجور که ما مطلقات و عمومات و قواعد داریم. و خب میدونید فقه حنفیه قابل قیاس نیست نزدیکیش به فقه شیعه به بقیه، برخلاف ارتکاز ما که میگیم شافعی. برخلاف ارتکاز ما شافعی در واقع جاده صافکن نواسبه، حال جلوتر عرض میکنه. اولین کسی که میگه قاتل علی ابن ابی طالب مجتهد بوده شافعیه. خب معلومه مجتهد بوده یعنی تبرئه میشه دیگه، اجتهاد کرده. در کتاب العم تبرئه میکنه ابن ملجم رو. برخلاف ارتکاز ما ابو حنیفه یه آدمیه که مخالف اون جریانه. میگم من این روایت رو قبول ندارم. خب این روایت رو قبول، من عدالت صحابه رو قبول ندارم. نه اینکه همه صحابه رو غیر عادل میدونم، اما ابو هریره رو قبول ندارم. خب ابو هریره خودش مکثر حدیثه دیگه، خیلی از این داستانا مال ابو هریره است، مال انسه. بعضیاشون میگن عایشه رو قبول نداریم. خب شما دیدین عکس خدا رو پاره کردن دیگه، لذا گفتن شیعه شده. بعد میگه من اینی که یه نفر گناه کنه شما بگید کافره قبول ندارم، فاسق مؤمن است. دقیقا اینو شیعیان میگن یا نمیگن؟ ما در تعلیم ما دو حالت داریم، ما نسبت به گناه کردن و تقوا میگیم مؤمن و فاسق، درسته؟ داریم دیگه، فلانی مؤمنه فلانی فاسق. پشتر مؤمن میشه نماز خون، پشتر فاسق نمیشه نماز خون، ولی نمیگیم فاسق شیعه نیست. میگیم ما تارک صلات رو میگیم شیعه نیست؟ میگیم؟ نمیگیم. میگیم وقتی مقر به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر و امامت بلافصل امیرالمومنین میشه شیعه. قاتل زانی تارک صلات عرض کنم خدمت شما که شارب الخمرم باشه، اون وقت یه چیز دیگه میگیم. میگیم ما در برابر کف اسلام داریم که صرف شهادت به اسلام، به وحدانیت خدا و پیغمبر، رسالت پیغمبر. یه ایمان داریم که اگر کسی این اعتقاد را داشته باشد جز مؤمنین محسوب میشه که در قیامت اجر میگیره و اونم اقرار به امامت امیرالمؤمنین. در برابر سنی که مسلمانه، کسی که قائل به امامت امیرالمؤمنین میشه چی؟ مؤمن. اما این مؤمن در یه تقسیم بندی دیگه میتونه فاسق باشه. فاسق میتونه مؤمن باشه؟ شیعه ها میگن چی؟ بله. ابو حنیفه هم همینه، میگن کافره. میگن نگاه کن، میگه گناهکار زانی مؤمن است. این میخواد فسق رو تجویز کنه، نمیگه فاسق نیست. دقت کردی چی عرض کردم؟ شبیه همون حرفی که ما میزنیم، میگفت این آقا مؤمنه، این اگه کار خیر بکنه اجر میبینه. نمیگفت بهشتیه که. دقت میفرمایی؟ مؤمنه در برابر فاسق بهشتیه، مؤمنه در برابر مسلمان مستحق جایزه است اگه کار خوب بکنه. دوتاست دیگه، معلومه، روشنه. ما همین حرفی که ما میزنیم، ابو حنیفه میزد، میگفتن تو فاسق، دعوا شد و چند تا جریان به وجود اومد. نگاه کنید، برای همین وقتی میخوان فحش به ابو حنیفه بدن میگن مرجعی، مرجعی فاسقه. چهار تا فتاوای حیرت انگیزش هم میچسبونن طرفو، مثلا من استعجر امرأتن لیزنیبه ها فلا حد دله، میگن اگر کسی زنی رو اجاره کنه پول بده، بگی ساعتی 100,000 تومان بیا اینجا کار کن. خب چیکار کنم؟ یه خورده اونجا تمیز کن، یه خورده بیا پیش من. میگن این اجاره است، کارگریه، این حد نداره. ابو حنیفه نمیگفت این زنا گناه نیست، میگفت این زنا حد نداره. حالا نمیگم درست میگفت، میخوام توجه کردی، این حد نداره. کسی اگر اشتباهی با محرمش عقد بخونه ندونه، این زنا نیست که حد داشته باشد و گناه دارد نداردش کار نداشت. میگه من استعجر امرأتن لیزنی بها، حتی اجارش کنه لیزنی بها. برای چی؟ برای اینکه بیام خونه رو تمیز کنم، بگه نخیر، برای اینکه بیام پیش من. این به این معناست که اگر یه زنی تطوعا زنا کنه حد میخوره، پولشو بگیره. یعنی اونایی که شغلشونه حد نمیخورن، توجه کردید؟ ولی دو نفر با هم رفیقن زنا کنن حد میخورن تو مکتب ابو حنیفه. چرا؟ چون میگه میره باب اجاره دیگه، باب زنا نیست و زناست که حد میخوره، اون میشه اجاره. اما گناه نداره، میگه گناه داره. دقت کردید؟ من کارم نمیخوام ازش دفاع کنم. خلاصه ها بگم زنا رو داره حلال میکنه، لوات رو داره چیکار میکنه، کجا رو داره چیکار میکنه، نمازش چیشی شد، عکس خدا رو پاره کرد، یه جریان جدی ایجاد شد در علیه ابو حنیفه، چون خیلی هم رشد داشت میکرد. منم حدس میزنم چرا ابو حنیفه باید رشد کنه، چون ابو حنیفه با افکار عمومی زمان خودش نزدیکه. افکار رو میبینن هرچی آخونده امویه، هی زنان از پیغمبر، هر جا میخوایم خفه کنیم مردم، یه قال رسول الله میگن، این میگه من قبول ندارم، محبوب میشه تو اون جامعه. به ویژه که کوفی هم هست، کوفی ها کلن با بنی امیه خوب نیستن. بله، اصلا مبانی هم داره آخه ابو حنیفه. ابو حنیفه مبانی درست کرده، قواعد و کلیات داره. رضاش میدونید صاحب یه فکر اعتقادیه، برخلاف مثلا مالک ابن انس که فکر اعتقادیش روشن نیست، ابو حنیفه کتاب فقه اکبر داره. فقه اکبر یعنی فقه بزرگتر، فقه اصغر شریعت، فقه اکبر عقائد. برای همینم شما خیلی حنفیه بعدها ماتوریدی کم پیدا میکنید، دقت میکنید؟ خیلی کم پیدا میکنید. یعنی اون تفکر ابو حنیفه توسعه پیدا میکنه توسط یه شخصی به اسم ابو منصور ماتوریدی. اینجوری نیستش که در مذهب حنفی باشن، در اعتقاد شیش جور باشن. نه اینی که بگیم ما حنفی سلفی نداریم، ما اتفاقا اخیراً داریم. معجزه درهم و دلار درست میکنه. الان ما در هند و افغانستان حنفی های سلفی داریم، حنفی های غیر مقلد داریم، داریم ولی کمن خیلی. این جریانه که ما نگه داشتیم جلسه بعد باید تقسیم بندی کنیم مذاهب اولیه اهل سنتو. یه پیشنهاد برای مطالعه میدم، ولی اونیو که تو آزمون میگیریم کتاب آسونیه، اونی که برای آزمون میگیریم ایشون کمکاری کرده، فقط روزی دو دفعه من پیغام داده. اگه من فردا یادآوری کنین عکسشون، دو تا کتاب آقای فرمانیان نوشته، خیلی آسونه، در پیت ساده است. نه اونو فردا عکس میگیرم. اون حوزه علمیه چاپ کرده، چون قبلا هم شنیدم تو همین دانشگاه همونو میخوندن، خیلی کتاب آسونیه. اونی که یه فرق تسنن، فرق تشیع بخونید، ان شاءالله 20 بشید. اما برای فرق تسنن پیشنهاد من مذاهب اسلامیه ابو زهره است برای مطالعتون. هم عربیش هست هم فارسیشو ادیان چاپ کرده، دانشگاه ادیان چاپ، نارنجی رنگ، البته تلخیص کرده متاسفانه، ولی کتاب خوبی. اما اونی که برای امتحانه ان شاءالله فرق تسنن و فرق تشیع آقای فرمانیان، که خیلی ساده است. دکتر مهدی فرمانیان، اون برای مطالعه که بهتره. اگر کسی خوند بعداً به من آخر ترم بگید، من دو جور سوال میدم، میگم فرمانیانیا و مثلا ابو زهرویا. برای میان ترم قاعدتاً فرق تسنن رو باید بخونید، یا اگه کسی خواست جاش اون یکی رو بخونه. اون یکی سخت‌تره ولی حرف داره. ابو زهره خیلی آدم ویژه‌ایه. اگر فرمایشی هست بفهمید، اگر نه من یکی دو هفته بعد زود از محضر شما مرخص بشم، بعدن انشاءالله سعی میکنم جبرانی بذارم.